با سلام و وقت بخیر، اینجا رادیو آزادی است. 5 عصر به وقت افغانستان شد. با برنامه این ساعت با من جاوید نعیمی و همکارانم خوش آمدید. امور فنی این 60 دقیقه را آقا پیکار پیش میبرد. امروز یکشنبه است، 14 عقرب سال 1402 هجری خورشیدی و 5 نوامبر سال 2023 میلادی. مقام های پاکستان گفتند که حدود 15,000 پناهجوی افغان در یک شبانه روز گذشته از آن کشور به افغانستان بازگشتند. بر اساس آمار حکومت پاکستان، شمار مجموعی پناهجویان افغان در آن کشور به حدود 4,400,000 تن میرسد و از میان آنها 1.7 میلیون تنشان سند اقامت ندارند. وزارت داخله پاکستان دیروز گفت که تا اکنون بیش از 200,000 افغان از آن کشور اخراج شدند. اسلام آباد پس از پایان ضرب الاجل یک ماهه روند اخراج افغانهای بی سند را از روز چهارشنبه گذشته آغاز کرد. این اقدام پاکستان انتقاد حکومت‌های غربی و گروه‌های مدافع حقوق بشری را به همراه داشته است. سازمان ملل متحد در گزارش گفته پس از آن که طالبان کشت کوکنار را در افغانستان منع کردند، دهقانان بیش از 1 میلیارد دلار درآمد از فروش تریاک را از دست دادند. دفتر ملل متحد در امور مبارزه با مواد مخدر و جرایم امروز گفت زمانی که طالبان در تابستان سال 2021 در افغانستان به قدرت بازگشتند، این کشور بزرگترین تولید کننده تریاک در جهان بود. ملا هبت الله خونزاده رهبر طالبان طی فرمان در ماه عمل سال گذشته کشت کوکنار و تولید مواد مخدر را در افغانستان ممنوع کرد. در گزارش ملل متحد آمده که این اقدام طالبان به صدها هزار دهقان و کارگر روزمزد صدمه سنگین بود. کسانی که به کسب و کار تریاک و تولید مواد مخدر متکی بودند. یک هیئت ارشد حکومت طالبان با مقام‌های ایران در موارد مختلف از جمله مسائل اقتصادی و تجاری امروز گفتگو کرد. مولا عبدالغنی برادر معاون اقتصادی ریاست الوزرای حکومت طالبان در رأس این هیئت بامداد شنبه به تهران رفت. خبرگزاری ارنا ایران گزارش داده که ایجاد کار گروهی مشترک در بخش‌های تجارت، حمل و نقل، گمرک، محیط زیست و ایجاد چند گروه کاری دیگر به منظور بررسی مشکلات، موانع و چالش‌های موجود در مسیر توسعه روابط تجاری میان دو کشور از مسائل مورد بحث در این نشست عنوان شده. طالبان گفتند که سفر این هیئت به دعوت رسمی ایران صورت گرفته. هیچ کشور به شمول ایران تا هنوز حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته. مقام های صحی در غزه می گویند که دست کم 38 تن در حملات تیاره های اسرائیلی بر یک کمپ در غزه اوایل امروز کشته شدند و 42 تن دیگر زخم برداشتند. با وجود درخواست های امریکا برای ایجاد وقفه در جنگ به منظور امدادرسانی به غیر نظامیان، اسرائیل گفته که به عملیات تهاجمی اش تا نابودی گروه حماس که بر غزه حاکم است ادامه خواهد داد. با گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، افزایش تلفات در غزه خشم بین المللی را به دنبال داشته و ده ها هزار نفر به روز شنبه در واشنگتن و برلین به جاده ها برآمدند و خواهان برقراری آتش بس فوری شدند. اسرائیل حملات هوایی را علیه گروه حماس حدود یک ماه پیش بعد از آن آغاز کرد که در حمله گسترده حماس به اسرائیل در ماه اکتبر 1400 تن کشته شدند. مقام های صحی در غزه می گویند که در حملات اسرائیل تا حالا بیش از 9400 فلسطینی در این شهر کشته شدند. و در ادامه جام جهانی کرکت، هند امروز در برابر آفریقای جنوبی به میدان رفته. هدف از سوی کرکت بازان هندی برای حریفانشان 327 دوش تعیین شده. هند تا اکنون در صدر جدول جام جهانی قرار دارد و هیچ کس را در این رقابت ها تجربه نکرده. قرار است که فردا تیم های بنگلادش و سریلانکا در برابر هم به میدان روند. بازی بعدی تیم ملی کرکت افغانستان سه شنبه در برابر استرالیا برگزار خواهد شد. افغانستان تا اکنون 4 پیروزی و 3 شکست را در جام جهانی کرکت هند تجربه کرده است. بازم خوش آمدید، اینجا رادیو آزادی است. 5:04 با وقت افغانستان شد. در ادامه این برنامه، سازمان ملل متحد میگوید که پناهجویان افغان دارای برخی کارت ها از اخراج اجباری از پاکستان معاف هستند.
دارندگان کارت های سرد یا POR و شهروندی افغانستان یا ECC از روند اخراج معاف هستند.
در این مقطع سازمان ملل متحد و سایر نهادهای حقوق بشری چی موقف در برابر پناهجویان افغان دارند؟
به نظر می رسد که سازمان های بین‌المللی قبول کردنی اصلا که پاکستان حق داره که کسانی که اسناد ندارن اینا را اخراج کنند.
با ادامه اخراج اجباری پناهجویان افغان، نگرانی ها از افزایش میزان بیکاری در افغانستان افزایش یافته.
ای که مهاجرین از پاکستان بیاین، کار بخی شاید دیگه هیچ پیدا نشه و وضعیت خیلی خراب است.
ادامه حملات اسرائیل بر غزه، این بار از هدف قرار گرفتن یک کمپ خبر داده شده. شمار از زنان که پس از محدودیت های طالبان در غور بیکار شدند، اکنون در بخش صنایع دستی مشغولند.
میخوام از دولت که مرا کمک کنه، دکان بوده بایمه، بایمه کمک کنه که من در بازار کار کنم.
پیام های شنونده ها هم از پناهجویان است که در پاکستان بسر میبرند.
با مردم که معامله میکردیم پیسه خود گرفته نمیکنیم. ما پیسه ما سخت نمال، پیسه ما سر مردم است، ما گرفته نمیکنیم.
در نیمه دوم برنامه روز هفتم دعوت میکنم با ما همراه باشید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
خوش آمدید شنونده عزیز، باز هم اینجا رادیو آزادی است و میپردازم به گزارش‌ها و مطالب خبری. در حالی که اخراج اجباری پناهجویان افغان بدون سند هنوز هم از پاکستان ادامه دارد، دفتر کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در پاکستان میگوید دارندگان کارت‌های ثبت POR و شهروندی افغانستان ACC از روند جاری اخراج معاف هستند. دفتر UNHCR امروز با نشر این خبر در شبکه X توییتر سابق از مقام‌های پاکستانی خواست که از عدم آزار و اذیت پناهجویان افغان دارای اسناد اطمینان بدهند. در این حال روند اخراج پناهجویان افغان از پاکستان با واکنش‌های گسترده نیز روبرو شده. جزئیات در این گزارش.
دفتر کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان یا UNHCR در پاکستان در پنجمین روز عملیات حکومت پاکستان مبنی بر اخراج مهاجران فاقد اسناد افغان از پاکستان اعلام کرد که دارندگان کارت‌های ثبت یا POR و شهروندی افغانستان یا ECC از روند اخراج معاف هستند. دفتر UNHCR این موضوع را امروز در صفحه رسمی X خود منتشر کرده و در کنار آن از مقام‌های پاکستانی خواستند که به دارندگان اسناد اطمینان بدهند که آنها با آزار و اذیت روبرو نخواهند شد. دفتر UNHCR در پاکستان در حال این موضوع را مطرح می کند که طی 5 روز گذشته و پیش از آن گزارش های از بازداشت و اخراج افراد از پاکستان منتشر شده که این اسناد را با خود داشتند. از سوی هم مقام های مختلف در نظام جمهوری پیشین افغانستان در برابر اخراج اجباری مهاجران فاقد اسناد افغان واکنش نشان دادند. محمد اشرف غنی رئیس جمهور مخلوع افغانستان شب گذشته حین سخنرانی درباره مشکلات مهاجران افغان با اشاره به موضوع اخراج اجباری گفت افغانستان دیگر مرکز توجه جهان نیست و کشورهایی که در گذشته از طالبان حمایت می‌کردند دیگر در فکر امور اساسی و حل مشکلات افغان‌ها نیستند.
طالبان سرته وادونو
روابط گذشته کشورها با طالبان برای ما شرایط و معامله‌های ویژه بود که اکنون آن مرحله به پایان رسیده است.
نور پایته رسیدلید.
عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی در نظام جمهوری پیشین افغانستان در صفحه X نوشته است اخراج گروهی افغانها سبب بی سرپناه و سراسیمه شدن هزاران افغان شده است. آقای عبدالله ابراز نگرانی کرده که اخراج اجباری و گروهی افغانها آنها را با کمبود سرپناه و نبود خدمات صحی مواجه می کند و این موضوع در آستانه فصل زمستان سبب به میان آمدن یک فاجعه بزرگ بشری در افغانستان خواهد شد. حمدالله صاحب مشاور امنیت ملی در نظام جمهوری پیشین افغانستان نیز در صفحه X این نوع اخراج مهاجران افغان را غیر قانونی و نقض حقوق بشری عنوان کرده و افزوده است شمار زیادی از مهاجران افغان با برخورد غیر انسانی روبرو شدند. او از طالبان خواسته که برای مبارزه با این بحران بشری گام‌های فوری سیاسی، اقتصادی، امنیتی و بشری بردارند. محمد حنیف اطمر وزیر امور خارجه نظام پیشین جمهوریت نیز در صفحه X نوشته است اخراج اجباری و گروهی افغانها سبب ابعاد و فاجعه بزرگ بشری خواهد شد. پیش از این نیز برخی از مقامهای پیشین افغان اخراج اجباری مهاجران افغان از پاکستان را نکوهش کرده بود، اما با این همه هنوز هم برگشت مهاجران افغان از پاکستان ادامه دارد و آمار کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان و حکومت طالبان نشان می‌دهد که تاکنون نزدیک به 170 هزار افغان به کشورشان بازگشت داده شدند. از سوی هم وزارت امور مهاجرین حکومت طالبان میگوید به تاریخ 13 عقرب تنها از مسیر سپین بولدک بیش از 6 هزار مهاجر به افغانستان آمدند. این وزارت از برگشت داوطلبانه و اجباری بیش از 3 هزار افغان از ایران نیز به تاریخ مشابه خبر داده است.
ادامه اخراج اجباری پناهجویان افغان از پاکستان و نگرانی ها در این مورد. وزارت داخلی پاکستان دیروز گفت که تا اکنون بیش از 200 هزار افغان از آن کشور اخراج شدند. بر اساس آمار حکومت پاکستان، شمار مجموعی پناهجویان افغان در آن کشور به حدود 4 میلیون و 400 هزار تن میرسد و از میان آنها 1.7 میلیون تنشان اسناد اقامت ندارند. گفتگو کردم در این مورد با طارق فرهادی، آگاه امور بین المللی، و نخست ازش پرسیدم که 10 هزار تن کارت های سازمان ملل متحد در پاکستان را دارند. آیا آنها از اخراج اجباری در پاکستان مسئول خواهند بود؟
پاکستان به شمول کسانی که یعنی اسناد ندارند در پاکستان، کسانی را اخراج میکنند که اونها اسناد دارند، شناختی کارت دارند یا حتی کارت های ملل متحده دارند که برشان دادند. این برازی است که در بین تمام مهاجرین افغانی که در پاکستان هستند یک نگرانی ایجاد شود و در حقیقت با روحیشان بازی میکنن پاکستانی ها، به خاطر که به حساب هیچ کس در امان نیست، حتی کسایی که قانونی در اونجا هستن.
آقای فرهادی، پاکستان با این اقدامش دنبال چی است؟ آنچی ادعا کرده که تهدید امنیتی از جانب برخی پناهجویان افغان متوجهش است، امین است یا بحث اصلی چیز دیگر فکر میکنین است؟
تمام افغان هایی که در اونجا هستن 1.7 میلیون تهدید امنیتی بر پاکستان نیستن. اگر 1.7 میلیون در یک کشور تهدید امنیتی باشه، در اون کشور نارامی بسیار به سطح بیشتر می باشه. این هم پاکستان بهانه گیری میکنه. مشکل امنیتی پاکستان هم روی تی تی پی است و این کسایی که اخراج میکنن اینا اطور به نظر نمی رسه که تی تی پی باشن. برعکس، پاکستان میخواهد که افغانستان تی تی پی را برشان مسترد کنه. پس اخراج از اینا شعوری قابل قبول نیست، در حقیقت منطقی نیست.
و اخراج اجباری به اجرا گذاشته شده، ای روان فکر میکنین تا کدام حد زمانگیر خواهد بود؟ پاکستان گفته که 1.7 میلیون افغان بدون سند را اخراج میکنه.
خب 1.7 میلیون نفر نه پاکستان در یک ماه دو ماه اخراج کرده میتونه و نه افغانستان در یک ماه دو ماه جذب کرده میتونه. پاکستان این را بایسی اگه هرم به فشخار استفاده میکنه به ضد طالبا. ما درست مطلع نیستیم از پشت پرده که بین طالبا و پاکستان چی گذشته. در رسانه ها بخوانیم که بعضی کس ها تبصره ها میکنن، اما اصلیش ما نمیفهمیم. باید منتظر باشیم که باز یک حسن عباس یک کتاب نشر کنه 10 سال بعد که ما بفهمیم که اصلا چی گپ بوده. و اما در حقیقت کشورهای غربی و سازمان های بین المتحد هم سر پاکستان فشار میارن که این کار را به زودی درک کنن، یعنی به مروج زمان کنن. اما این هم به نظر میرسه که سازمان های بین المللی قبول کردنی اصلا که پاکستان حق داره که کسانی که کاغذ ندارن و اسناد ندارن اینا را اخراج کنن، به خاطر که ما ببینیم که در افغانستان سازمان های ملل متحد کمپ ها ساختن برای رهنمایی مهاجرین. این همی خودش قبول عزیز که سازمان های ملل متحد هم همراه پاکستان تا اندازه همصدا هستن برازی، اما ای را میگن که شما باید اینا را به زور اخراج نکنین، خودشان بر ازا بیاین به طرف افغانستان و کرامت انسانیشان احترام شود، که در حقیقت ما میبینیم که در هر دو مورد پاکستانی ها تخلف میکنن.
طارق فرهادی، آگاه امور بین المللی، با رادیو آزادی گفتگو میکرد. در حالی که روند اخراج اجباری پناهجویان بدون سند افغان از پاکستان ادامه دارد، نگرانی ها از افزایش میزان بیکاری در افغانستان بیشتر شده. شمار از کسبکاران در جاده های کابل میگویند که کسب و کارشان کمرنگ شده و به دلیل بحران اقتصادی موجود کس آنها را به کار نمیگمارد. از سوی دیگر شمار از افغان هایی که تازه از پاکستان اخراج شدند میگویند که کاروبار نسبتا خوب در پاکستان داشتند، اما حالا نگران پیدا کردن کار و نفقه برای خانواده هایشان هستند. جزئیات بیشترش در این گزارش.
شمار از کسبکاران در شهر کابل میگویند در حالی که وضعیت اقتصادی خوبی ندارند، رسیدن زمستان و بازگشت ده ها هزار مهاجر افغان به مشکلات بیکاری در کشور خواهد افزود. احمد جوان 28 ساله است که شغل رنگمالی دارد و روزانه برای دریافت کار به جاده های کابل می رود. او میگوید که بازار کاروبارش سرد است و نگران پیدا کردن یک لقمه نان برای خانواده اش است.
کابل هیچ کار نیست، رنگ مالی بیخی سقوط کرده، مردم پیسه نداره، اقتصادشون ضعیف شده که مصرف کنن، خانه خود رنگ کنن، رنگش تغییر بدن. و ای که مهاجرین از پاکستان بیاین، کار بیخی شاید دیگه هیچ پیدا نشه، وضعیت خیلی خراب است.
رفی هم که شغل معماری دارد میگوید روزانه برای پیدا کردن کار در جاده های شهر کابل سرگردان است. او به رادیو آزادی گفت اقتصاد مردم خوب نیست و به همین دلیل او هم روزها را بیکار میماند.
اقتصاد سری وای خود بندیم کار که ورز رای شوگلی.
اگر اقتصاد مردم خوب باشد برای ما هم کار پیدا می شود. هر کس شوق دارد یک خانه خوب بسازد و مصرف کند. اما کار بیخی گم شده. در یک هفته هم کار به دست ما نیامده است.
تنها این کسبکاران نیستند که نگران بیکاری و مشکلات اقتصادی هستند، بلکه افغانهای تازه برگشته از پاکستان نیز نگرانی مشابه دارند. عبدالرازق سرپرست خانواده 9 نفری که تازه از پاکستان برگشته و در ننگرهار مستقر شده به رادیو آزادی گفت:
ما از امارات اسلامی که در افغانستان آمد، ما خیلی 3-4 ماه بیکار بودیم، وظیفه نبود. ما از مهاجر پاکستان شدیم، اونجا کار سبزی میکردیم، مگرم کار روزگار ما بسیار خوب بود، مگرم کام فیصله ظالمانه که حکومت پاکستان گرفت درباره مهاجرین، ما از اونجا شوبار کردیم آمدیم. مسئله اینمی است که فعلا ما بسیار بیکار هستیم، کار روزگار نیست.
جهانزیب یکی دیگر از جوانانی که تازه از پاکستان برگشته و در ننگرهار مستقر شده، از نداشتن جای بودوباش و بیکاری نگران است.
15 روز میشه که از پاکستان دوباره به وطن خود برگشتیم، با اوجا می کار و سوپ و یخنی را میکنیم. فکر بود روزگاره ما اوجا خوب بود، نگالش دوباره پس به وطن خود آمدیم. اینجا یک جای خانه یک چیز دوستا آمدیم بخیریم، اینجا زمراشان زندگی میکنیم. فقط یک مشکل که فعلا داریم، مشکل کار و بیروزگاری است. حکومت هم یک خواهش دارم که یک جای و زمینه و وظیفه را به ما مساعد بسازد.
محمد بشیر دودیال آگاه امور اقتصادی وضعیت پیش آمده در افغانستان را نگران کننده میخواند و میگوید برگشت سیلاسای مهاجرین در شرایط کنونی با بحران بیکاری افغانستان خواهد افزود. آقای دودیال به رادیو آزادی گفت:
در افغانستان نسبت اوضاع نابسامان، بیکاری و نبود فرصت های استخدام بیخی زیاد است. واضح است در چنین شرایطی که وقتی یک سیل از مهاجرین برگشت میکنه و به وطن میاد، تعداد بیکاران هم افزایش مییابه. چون آمد زمستان است و این مهاجرین در مدت کم نمیتونن کارهای مناسب برای خود پیدا کنن، حتی جابجا شدن از اینا مشکل است.
او تاکید میکند که در کوتاه مدت باید برای جلوگیری از گسترش بحران بیکاری در کشور کمک های بشردوستانه به افغانستان بیشتر شود و در دراز مدت باید از ظرفیت ها و منابع مختلفی که در افغانستان وجود دارد، با شمول استفاده از دریاها و بخش زراعت، برای حل بیکاری استفاده مؤثر صورت گیرد. نگرانی ها از بیکاری و نبود فرصت های شغلی در افغانستان در حال بیشتر شده که از چند روز به این سو ده ها هزار افغان که مشغول کار در ایران و پاکستان بودند به گونه اجباری و یا داوطلبانه به افغانستان برگشت داده شدند. پیش از این هم سازمان های بین المللی بدون آمار مشخص از افزایش میزان بیکاری در افغانستان نگرانی کردند. پیش از این هم سازمان های بین المللی بدون آمار مشخص از افزایش میزان بیکاری در افغانستان ابراز نگرانی کردند. اما حکومت طالبان بارها مدعی شده که وضعیت بشری در افغانستان به حدی بحرانی نیست که در گزارش سازمان‌های بین‌المللی بازتاب داده می‌شود. بر اساس معلومات دفتر هماهنگی امور بشردوستانه ملل متحد اوچا، در حال حاضر 29.2 میلیون تن در افغانستان به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند.
تازه‌ترین‌های افغانستان، منطقه و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
رادیو آزادی 24 ساعت.
ده ها تن از زنان که در ولایت غور پس از محدودیت های طالبان بیکار شدند، اکنون در بخش صنایع دستی مشغولند. در این مورد تا لحظات بعد برایتان خواهیم گفت. همچنان پیام هایی که شنونده ها فرستادند در جریان همین برنامه نشر می شود و در نیمه دوم هم برنامه روز هفتم. اما حالا بپردازیم به تحولات در شرق میانه. این که مقام های صحی در غزه میگویند حدود 40 تن در حملات هوایی اسرائیل بر یک کمپ در غزه امروز کشته شدند و ده تن دیگر زخم برداشتند. اسرائیل گفته که به عملیات تهاجمی اش تا نابودی گروه حماس که بر غزه حاکم است ادامه خواهد داد. از سوی دیگر صدر اعظم اسرائیل اظهارات یک وزیر کابینه اش در مورد استفاده احتمالی از بم هسته‌ای در غزه را رد کرده است. ستار فروغ و جزئیات بیشتر در این مورد.
در ادامه حملات اسرائیل بر غزه از کشته و زخمی شدن دهاتن در این منطقه خبر داده شده است. مقام های صحی در غزه می گویند که دست کم 38 تن در حملات تیاره های اسرائیلی بر یک کمپ در غزه اوایل امروز کشته و 42 تن دیگر زخمی شدند. این در حال است که با وجود درخواست های ایالات متحده برای ایجاد وقفه در جنگ به منظور امدادرسانی به غیر نظامیان، اسرائیل گفته که به عملیات تهاجمیش تا نابودی گروه حماس که بر غزه حاکم است ادامه خواهد داد. محمود عباس رئیس اداره فلسطین در دیدار با آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده خواستار آتش‌بس فوری شده تا به گفته او زمینه برای کمک های بشری به نوار غزه فراهم شود. این دیدار امروز در رام الله صورت گرفته است. با گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، افزایش تلفات در غزه خشم بین المللی را به دنبال داشته و ده ها هزار نفر به روز شنبه در واشنگتن و برلین به جاده ها برآمدند و خواستار آتش بس فوری شدند. کاترین کولونا وزیر خارجه فرانسه میگوید که شمار زیادی از غیر نظامیان در حملات هوایی اسرائیل کشته شدند. او در نشست مشترک خبری با محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثانی صدر اعظم و وزیر خارجه قطر در نشست خبری در دوحه امروز گفت مکاتب، شفاخانه ها، کارکنان امور بشری و خبرنگاران باید مسئول باشند. اما اسرائیل میگوید که در حملاتش جنگجویان گروه حماس را نشانه گرفته و این جنگجویان از مردم به عنوان سپر انسانی استفاده میکنند. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل و وزیر دفاع اسرائیل امروز استفاده احتمالی از بم اتمی در غزه را رد کردند. پیش از این وزیر میراث اسرائیل گفته بود که استفاده از بم اتمی بر غزه یکی از گزینه هاست. اما صدر اعظم اسرائیل در شبکه اکس توییتر سابق نوشت که این موضوع دور از واقعیت است و به گفته او نیروهای دفاعی اسرائیل بر مبنای قانون بین المللی عملیات تهاجمی را به پیش میبرند. در همین حال اداره هلال احمر فلسطین میگوید که 30 لاری دیگر حامل کمک های بشری شامل مواد غذایی، آب و دوا شام دیروز به نوار غزه رسیدند. با گفته این اداره از 21 اکتبر به این طرف، یعنی طی بیش از دو هفته اخیر، در مجموع 451 لاری کمک های بشری از طریق گذرگاه رفح وارد غزه شدند. اسرائیل حملات هوایی را علیه گروه حماس حدود یک ماه پیش بعد از آن آغاز کرد که در حمله گسترده حماس به اسرائیل در هفتم ماه اکتبر 1400 تن کشته و حدود 220 نفر گروگان گرفته شدند. مقام های صحی در غزه گفتند که در حملات اسرائیل تا حال بیش از 9400 فلسطینی در غزه کشته شدند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
سپاسگزار شنونده عزیز که تا این دم با رادیو آزادی همراه هستید. حالا گزارش دیگر داریم و سپس هم پیام های شما. ده ها زنه که در ولایت غور پس از محدودیت های طالبان بیکار شدند، اکنون در بخش صنایع دستی مشغولند. اما مشکل اقتصادی آنان چندان حل نشده است. جزئیات بیشترش در این گزارش از منصور خسرو.
شروع کردم به ساختن صنایع دستی که تقریبا 3-4 ماه سر از زمین ها کار کردم تا خودم کاملا تجربه.
خاطره غوری و شوهرش نزدیک به 2 سال می شود که وظایفشان را از دست دادند. او تا سقوط جمهوری افغانستان توسط طالبان در تابستان 1400 هجری خورشیدی به عنوان سرنوال نظامی در بخش تحقیق در سرنوالی ولایت غور کار میکرد و همسرش در یکی از مؤسسات. اما به دنبال بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان بیش از 2 سال قبل، مسیر زندگی این زوج تغییر کرد. خاطر کارگاه صنایع دستی ایجاد کرد. اما میگوید که طالبان به آنان مجوز فعالیت در یک مکان خاص را ندادند و او مجبور شده کارش را از خانه و از طریق شبکه‌های اجتماعی انجام دهد.
یعنی صنایع دستی که جور میکردیم خود ما، اینا رو مثلا به پیج ما یا صفحه فیسبوک ما میموندیم. دوستا و دختر خانم های دیگه که کسایی که دوستا میدیدن، اینا فرمایش میدادن و ما به خانه جور میکردم. طبق فرمایش از اینا باز اینا ما اینا روان میکردیم.
سفارشات مشتریان کارگاه صنایع دستی خاطره را برادرش انتقال میدهد. صنایع دستی تولیدی خاطره تهیه لباس، دستمال، مهره‌دوزی، بافندگی و انواع لوازم موردی نیاز زنان و دختران است. اما به گفته خاطره این کار از طریق انترنت برایش دشوار است، چون در غور بیشتر زنان و دختران به انترنت و تلفن دسترسی ندارند. در کنار خاطره ده ها زن دیگر نیز در غور هستند که پس از سقوط جمهوری به دست طالبان کار صنایع دستی را شروع کردند و مانند خاطره به مشکل نبود جای و جواز کار روبرو هستند. نفس کل 34 ساله در شهرک مهاجرین غور زندگی می کند. او تا یک سال پیش در یک از مؤسسات داخلی مصروف کار بود. اما پس از آن که طالبان در اواخر ماه دسامبر سال گذشته مانع کار زنان در مؤسسات شدند، او نیز مجبور شد برای تامین مخارج زندگیش کار صنایع دستی را آغاز کند. او خواهان ایجاد بازار مشخص برای فروشی صنایع دستی است.
می خواهم از دولت که مرا کمک کنه. دکان بوده بایمه. بایمه کمک کنه که در بازار کار کنم. خیاطی می دامه بودم. فروش لباس هم در فروش خوب بزگارم در قیمتی دلی خودم. خب در آرزم برسم که یک خانم تجارت پیشی باشم.
عمده ترین صنایع دستی زنان ولایت غور قالین، چپک، نمد، گلدوزی، خامکدوزی و چرمدوزی است که از سالیان دور به این طرف بین زنان رواج دارد. عبدالحی زیم رئیس اطلاعات فرهنگ طالبان در غور به درخواست رادیو آزادی در مورد تبصره در باره خواست زنان محلی هنوز اظهار نظر نکرده است. بر اساس سروی که دفتر سازمان ملل متحد برای برابری جنسیتی و توانمندسازی زنان انجام داده، در ماه جون سال روان میلادی 80% زنان در افغانستان گفتند که توانایی هایشان برای انجام فعالیت های درآمدزایی کاهش یافته است. این آمار در ماه اپریل 75% بوده است. اداره سازمان ملل متحد همچنان میگوید که از سال 2021 تا اکنون طالبان بیش از 50 فرمان را صادر کردند که مستقیما حقوق زنان را محدود کرده است. اکنون فعالان حقوق زن میگویند که طالبان باید محدودیت ها را برطرف و برای زنان زمینه کار و تجارت را فراهم کند تا زنان بتوانند در اقتصاد خانواده هایشان کمک کنند. گلسوم یکی از فعالین حقوق زن در غور برادی آزادی گفت:
وقتی که زنان را از کار کردن در مؤسسات و ادارات منع شدن، باید یک راه دیگه برای خانم ها بسنجن، مثلا از طریق کارهای حرفوی این زمینه را برشان مهیا بسازند که اونا هنر دستیری که دارن بتوانن از طریق ازی امرار معاش کنن و خانم هایی که قبلا نانآور خانه هایشون بودن دوباره مستقل شوند و دوباره بتوانن به خانواده های خود کمک کنن.
پیام ها و نظریات شما.
بسیار با مشکل تجار کار میکنم. ما هر چیز ما قانونی بود، جواز فعالیت تا کار جزئیات تا خود تجارت داریم، ما فعلا هم داشتیم، وقت هم داشتیم، ویزا داشتیم از طریق جواز خود، جواز شرکت، کل چیز ما قانونی. با مردم که معامله میکردیم پیسه خود گرفته نمیکنیم، ما پیسه ما سخت مال پیسه ما سر مردم است، ما گرفته نمیکنیم. با پلیس مراجعه کنیم، پلیس میگه از کجا کردی و چه طرف کار کردی، بیا تشابتی به چیز میت بهانه جرم میکردن که مجبور امو پیسه را از امو نفر میگرفتی با پلیس میدادی و بار کس بار پاکستانی نامسلمان پیسه ما گرفته، ما گرفته نتونستیم پیسه کنیم. خلاص براتون بگویم در نهایت که به حد ما ضربه خوردیم، به حد زیاد و حالا هم پیسه ما زیاد، پیسه ما در سر کسای اثر پاکستانی ها زیاد است که ما کشیده نمیتونیم و نمیتن بر ما.
من مدت یک و نیم سال میشه آمدیم در پاکستان، اونجا نتانستم زندگی کنم، نمیشد، شرایط سختی بود. یک سال هم اونجا به سر نویشت خانه ششتم تقریبا که نتانستم بیرو درو گشت و گذار کده، ترس لرز بسیار در شرایط خراب، چندین جایا کوچ گو تو چقدر پتو پنهان بشی، بسیار یک مشکلات بسخندگه خطر تعدید میکرد اولادایم، کل خود ما جان ما در خطر بود. در یک مشکلات برامدم از مزار شریف، تقریبا یک و نیم سال شده را استمدنه پاکستان آمدیم.
پیام شما نظر شماست.
سپاسگزار از این شنونده ها که برای ما پیام فرستادن. و شنونده عزیز، جام جهانی کرکت با هیجان‌هایش در هند ادامه دارد. امروز بازی میان کشور میزبان و آفریقای جنوبی برگزار شد. هدف از سوی کرکت بازان هندی برای حریفانشان 327 دوش تعیین شده. هر تیم در این جام جهانی 9 بازی می کند. افغانستان تا اکنون 7 بازی را پشت سر گذاشتانده، در 4 بازی پیروز شده و در 3 مسابقه هم شکست خورده است. 2 بازی افغانستان در جام جهانی کرکت باقی مانده، سه شنبه با تیم ملی کرکت استرالیا و جمعه پیش رو در برابر افریقای جنوبی. البته یادآور میشم که تمامی بازی های افغانستان نتایج را برای این تیم به همراه داشته که جایگاه افغانستان را در جدول جام جهانی کرکت در جای ششم قرار داده و افغانستان اگر در بازی های پیش رو برنده شود، چانس و احتمال اشتراکش در دوره بعدی هم قابل تصور هست که دو تیم قدرتمند کرکت را در صورت که شکست بده، استرالیا و افریقای جنوبی را. حالا ساعت 5:30 به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. سرخط خبرها. مقام های پاکستانی گفتند که حدود 15,000 پناهجوی افغان در یک شبانه روز گذشته از آن کشور به افغانستان بازگشتند. بر اساس آمار حکومت پاکستان، شمار مجموعی پناهجویان افغان در آن کشور به حدود 4,400,000 تن میرسد و از میان آنها به گفته مقام های پاکستانی 1.7 میلیون تنشان اسناد اقامت ندارند. وزارت داخله پاکستان دیروز گفت که تا اکنون بیش از 200,000 افغان اخراج شدند. سازمان ملل متحد در گزارش تازه گفته است پس از آن که طالبان کشت کوکنار را در افغانستان منع کردند، دهقانان بیش از 1 میلیارد دلار درآمد از فروش تریاک را از دست دادند. دفتر ملل متحد در امور مبارزه با مواد مخدر و جرایم امروز گفت زمانی که طالبان در تابستان سال 2021 در افغانستان به قدرت رسیدند، این کشور بزرگترین تولیدکننده تریاک در جهان بود. یک عده ارشد حکومت طالبان با مقام‌های ایرانی در موارد مختلف از جمله مسائل اقتصادی و تجارتی گفتگو کردند. مولا عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی ریاست الوزرای حکومت طالبان، در رأس این هیئت بامداد شنبه به تهران رفت. و مقام‌های صحی در غزه می‌گویند که دست کم 38 تن در حملات تیاره‌های اسرائیلی بر یک کمپ در غزه اوایل امروز کشته شدند و 42 تن دیگر زخم برداشتند. با گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، افزایش تلفات در غزه خشم بین المللی را به همراه داشته. با وجود درخواست‌های آمریکا برای ایجاد وقفه در جنگ به منظور امدادرسانی به غیر نظامیان، اسرائیل گفته که به عملیات تهاجمی‌اش تا نابودی گروه حماس که در غزه حاکم است ادامه خواهد داد.
سلام بیننده گرامی، بار دیگر با برنامه هفتوار روز هفتم در خدمت قرار داریم تا رویدادهای هفت روز گذشته را به گونه فشرده بررسی و تحلیل کنیم. اخراج اجباری زیادتر از 1.5 میلیون پناهنده در هر کشور و در هر حالتی که باشه یک رویداد مهم است و با احتمال زیاد همراه با انواع بی سر و سامانی ها و دشواری ها. اما اگر کشوری که اخراج میکنه پاکستان باشه و اجرا کننده هایش پلیس پاکستان و اونهایی که اخراج میشن پناهنده های بی بضاعت افغان باشن و با دست خالی به کشوری برگردن که اکثریت عظیم باشنده هایش برای یک زندگی بخور و نمیر و بسته به کمک های بشری جهان است، در این حالت واضح است که اخراج اجباری به مراتب فاجعه بار است. آنچه در این رابطه جریان داره از موضوعات حاد در افغانستان و پاکستان و همچنان موضوع مورد بحث و مایه نگرانی نهادهای بین المللی در بخش حقوق بشر است و به همین دلیل جنبه های مختلف این موضوع بخش عمده برنامه این هفته را در بر خواهد گرفت. علاوه‌تن در این برنامه به رویدادهای دیگه، مثلا سفر هیئت ازبکستان به افغانستان، تعیین قماندان جدید نیروهای خاص رهبر طالبان و موضوعات مثلی هم تماس های مختصر گرفته خواهد شد. در هفته های گذشته هم حتی پیش از پوره شدن ضرب الاجل پاکستان برای خروج پناهنده های بدون اسناد، مهاجرین افغان در پاکستان روزهای بسیار دشوار و پر از اضطراب سپری می کردند که بعضا زندانی شدن، تخریب خانه ها، اخراج از خانه های کرایی و اخراج از جای کار یک بخشش بود. اما بعد از اینکه مهلت داده شده حکومت پاکستان روز چهارشنبه پایان یافت، دست پاکستان برای گرفتاری پناهنده ها و برای آنچه که عملیات بر اخراج خوانده میشه بازتر شد. فعلا پناهنده های افغان در پاکستان حالت مجرمین را دارن که زمین برشان جای نته و پلیس پی هم کوچه به کوچه به دنبالشان باشه. البته شمار پناهنده های افغان در پاکستان در حدود 4.5 میلیون است و حکومت پاکستان ادعا دارد که تنها او پناهنده هایی که اسناد قانونی اقامت ندارند اخراج میشن. این تعداد 1,700,000 خوانده شده که یک بخش نسبتا کوچکش در روزهای گذشته به کشور برگشتند. اما اونایی که اسناد قانونی هم دارند زندگیشان در پاکستان بدون تشویش و استراب نیست، چون در بسیار موارد پلیس اول به خانه ها داخل میشه و بعد اسناد میبینن و بر اساس گزارش ها در موارد زیادی داشتن اسناد قانونی هم پناهنده ها را از جنجال رهایی نمیبخشه و اگر هم ببخشه بعد از پرداخت یک مقدار پول رشوه خواهد بود که او هم برای پناهنده ها مقدارش بسیار سنگینی میکنه. خب ایره که فضا برای پناهنده ها اینقدر مشکل ساخته شود که راهی با جز برگشت به کشور نداشته باشند، طبعا این همه برگشت نمیشه که داوطلبانه بخوانیم. اما شماری که بعد از این ناگزیر به ترک پاکستان میشن، به خصوص اونایی که دستگیر میشن به مراکز مخصوص برای انتقال اجباری فرستاده میشن و از اونجا به افغانستان بازگردانده میشن، او دیگه 100% بازگشت اجباری است. حکومت موقت پاکستان با وجود تقاضاهای کشورهای مختلف و نهادهای بین المللی، حداقل تا لحظاتی که این برنامه تهیه میشه، کوچکترین انعطاف را در رابطه با تصمیمش نشان نداده. حتی در مورد پناهنده هایی که اسناد قانونی اقامت دارن همیشه حرف قاطع و یکسان گفته نشده. بعضا گفته میشه که اونا در مرحله بعدی اخراج میشن و گاهی هم گفته میشه که حکومت با اونا کار نداره. تعدادی از نهادها در عین حالی که اخراج اجباری را در مجموع و به صورت عموم رد میکنن و خواهان توقفش هستن، با خصوص تأکیدشان در مورد پناهنده هایی است که بعد از به قدرت رسیدن دوباره طالبان از افغانستان خارج شدن. این عده ترس دارن که به جرم همکاریشان با نظام قبلی و به خاطر ای که نظریاتشان در تضاد با نظریات طالبان است، در صورت برگشت از طرف طالبان زندانی و مجازات شوند و حتی جانشان با خطر روبرو شوند. حکومت پاکستان در این مورد هم استثنای قائل نشده، صرف باره گفت که اونایی که به کشورهای دیگر درخواست پناهندگی دادن و در این مورد اسناد پیششان است اخراج نخواست شدن. اما اونایی که از بیم مجازات طالبان پناهنده شدن و دروازه های دیگر کشورها هم برویشان باز نیست، اونا شامل استثنا نیستن. در جریان هفته اعلام شد که حکومت امریکا لست 25,000 پناهنده را که قرار است حکومت امریکا اونا را به امریکا به حیث پناهنده بپذیره به حکومت پاکستان سپرده. اما روز چهارشنبه مقام های حکومت موقت در پاکستان گفتند که فهرستی که حکومت امریکا فرستاده ناقص بود و رد شد، باید فهرست اصلاح شده به حکومت پاکستان سپرده شود. حکومت کانادا این هفته اعلام کرد که 40,000 تنی که کانادا اونا را به حیث پناهنده پذیرفته بود مراحل انتقالشان به کانادا تکمیل شده و همه وارد کانادا شدند. اما از روی بیانیه بعدی حکومت کانادا برمی آید که هنوز هم شمار دیگه از پناهنده ها در پاکستان وجود دارند که راهی کانادا هستند. کانادا در قسمت او ایده آمادگی خود برای همکاری نشان داد. اما در هر حال تعداد پناهنده های افغان در پاکستان که زمینه پذیرفته شدن و انتقالشان به کشورهای دیگه میسر است، در تناسب با شمار مجموعی پناهجویانی که در بی‌سرنوشتی در داور قرار دارند بسیار کم است. وقتی ملل متحد در رابطه با موضوع پناهنده های افغان در پاکستان از وقوع یک فاجعه بشری هشدار می‌دهد، بسیار قابل درک است. پناهنده های افغان در پاکستان در گذشته هم وضع خوبی نداشتند، اما همزمان با اعلام تصمیم حکومت در مورد اخراج پناهجویان انواع مشکلات جدید سر دوچارشان شده. طور مثال به اساس گزارش ها در بخشی از شهر اسلام آباد خانه های پناهگزینان هفته پیش قبل از پوره شدن مهلت تخریب کردند. خانه های هم که تخریب نشده وقتی پناهندگان مجبور به ترکش میشن، خودشان ناگزیر میشن که خانه های را که خود با زحمات زیاد ساختن ویران کنن، تا اگر در آینده زمینه ساختن یک کلبه حقیرانه برشان میسر شود، حداقل از چوب دستک و اسکلکین های خانه هایی که حال از دست میتن استفاده کرده بتارن. معلوم نیست این چوب ها هم شاید از پناهنده ها باشه. اونا می دانن که در آینده شاید توان خریداری امی مقدار چوب برشان مؤثر نباشه. نگاه و چهره ای مادر یا مادر کلان، خودش حرف می زنم، حرفم نمی زنم، نگاه خودش گریه می کنم. وقتی سن بیشتر باشه، تاریکی و مبهم بودن آینده زیادتر زجر دهنده است. در ایجه هم نگرانی و غم در چهره جوانهایی که بزرگتر از کودکان هستند و درستی خوانده شده میتانم. در کنار مشکلات دیگه به اساس گزارش ها، کرایه موترها که پناهندگان انتقال بده او هم به شکل سرسام‌آور افزایش یافته. این نوع سفرها با جهانگردی آرام و لذت بخش واضح است که بسیار متفاوت است. سوال بعدی ای است که وقت ای پناهنده ها به افغانستان برمیگردن یا برگردانده میشن، چگونه یک آینده در پیش رویشان قرار خواهد داشت؟ اکثرا یک آینده نامعلوم و تاریک و مبهم و همراه با فقر و تنگدستی در پیش روی خود میبینن. در یک گزارشی که رادیو آزادی درباره برگشت پناهنده ها پخش کرد، یک پناهنده افغان از داخل شدن پلیس به محل سکونتشان حکایت میکنه و میگه هر آنچه ما در نتیجه کار روزانه به دست می آوردیم تمامش از ما میگرفتن.
پا کورو بندی چپیره و حالی یا مور پا خپلا کسیت برا او تو کور با پا تو بو بیتلو بیا پا پینزه زره لزره پینزه لزره دا بیره مور ساکسی سیا کم روزانه مور کول اغا دی ولا لکشنیان مدغی پا تو مور دیر زیاد مجبریت سره مخامخ سو بعد لغس بالا مور دا اوه سی ورو را خپل وطن تولان سو وچه روڑی دی سی لدیر زوره مور خلاص.
مگه به این نتیجه رسیدیم که نان خشک در وطن اصلی بهتر از زجری است که در پاکستان میکشیم. سوال اساسی و مهم اما ای است که آیا زمینه رسیدن نان خشک به همه پناهنده های برگشت کننده مؤثر خواهد بود؟ مسئولین طالبان میگن که برای فراهم ساختن نیازمندی های برگشت کننده ها آمادگی کامل دارن. آمادگی کامل برای استقبال از بیشتر از 1 میلیون تنی که عمدتاً در حالت فقر شدید برگشته باشن، حتی پیشرفته ترین کشورها هم گرفته نمیتانن، چه رسه به حکومت طالبان. به هدایت رهبر ناپیدای طالبان مولوی هبت الله، کمیسیون برای رسیدگی به امور پناهنده های برگشت کننده به ریاست مولوی عبدالسلام حنفی معاون اداری ریاست الوزراء تشکیل شده. اما تشکیلات هر قدر در سطح بالا باشد، در صورت نبودن امکانات تمام مشکلات حل نمی کنه. در رابطه با وضع افغانستان، مسئولین ملل متحد این هفته هم هشدار دادن که 29 میلیون تن در افغانستان به کمک های عاجل نیاز دارند. یعنی اکثریت قاطع ملت نیازمند کمک های ابتدایی ضروری هستند. در این حالت حتی اگر اراده و انگیزه قوی و دانش و تجارب مسلکی هم وجود داشته باشه، جلوگیری از فاجعه بشری بدون کمک های عاجل و وسیع خارجی بسیار مشکل خواهد بود. پناهنده ها در عام طور حالت به کشور خود برمی گردن. به سر و سامانیه که به علت زیاد بودن تعداد مراجعین در بندرها و استگاه های سرویس در پاکستان دیده میشه، بعدها انعکاسش در به سر و سامانی اجتماعی و نبودن و کمبود شدید امکانات تبارز خواهد کرد. ای عکس فرانس پرس رسیدن برگشت کننده ها را در خاک افغانستان در نزدیکی ترخم نشان میده. آیا این پیرمردی که بر روی زمین لمیده برای رفع خستگی طاقت فرسای خود کوشش میکنه و یا در فضای وطن نفس راحت میکشه؟ شاید هم یک نفس راحت باشه برای پایان یک مرحله پر جنجال، اما در عین حال یک مرحله پر جنجال تر در پیش رویشان است. به هر حال حتی در بدترین حالات رسیدن به خاک خود یک نوع آرامش با خود همراه داره، ولو اگر این آرامش صرف بر یک لحظه بسیار کوتاه باشه. شاید مثل خاک آب وطن هم همونطور تاثیر داشته باشه. ای عکس که از خبرگزاری رویترز است، پسر نوجوانی را که در کاروان پناهنده های برگشت کننده راهی افغانستان است نشان می‌ده که بیرق سه رنگ کشور در موتر حامل خود بلند کرده. در شرایط فعلی بیرق سه رنگ در دیگر کشورها بلند شده میتونه، اما نه در کشوری که بیرق به او متعلق است. ای هم راکبین یک موتر دیگر است که روز چهارشنبه از دروازه تورخم به خاک افغانستان عبور کرد. بسیاری از برگشت کننده هایی که در این عکس دیده میشن به سن مکتب هستن. یکی از اولین واقعیت هایی که این دخترکان با داخل شدن در افغانستان با روبرو میشن ایست که مکتب های دختران برویشان بسته است. و اما عوامل احتمالی تصمیم پاکستان در مورد اخراج پناهنده های بدون اسناد. حکومت فعلی پاکستان یک حکومت موقت است. حکومت های موقت معمولا در فاصله بین دو حکومت انتخابی و قانونی نقش یک پل داشته می باشند، اکثرا به فکر پیشبرد کارهای روزانه و مساعد ساختن زمینه بر حکومت بعدی می باشند. تصمیم های بسیار اساسی و مهم معمولا در حکومت های موقت گرفته نمیشه. این سوال که چرا حکومت پاکستان این همه جنجال باعث شد زیاد روشن نیست. بعضی ها به ملحوظات امنیتی تاکید میکنن و به این نظر هستن که خراب شدن روز به روز اوضاع امنیتی در پاکستان و افزایش حملات تحریک طالبان پاکستان TTP باعث این تصمیم شده. چرا پاکستان فکر میکنه که از یک سو طالبان پاکستان میتونن در بین پناهندگان افغان در پاکستان پناه بگیرن و مخفی شون، و از طرف دیگه احتمالاً خود پناهنده های افغان هم چون از نظر تعلقات فرهنگی محلی و دینی و ملحوظات دیگه با TTP وجوه مشترک دارن، شاید در حملات به نیروهای امنیتی پاکستان به شکل سهم بگیرن. مسئولین پاکستان ادعا دارن که اسناد و مدارک هم دقیق بخش دارن، اگرچه او مدارک زیاد روشن نیست و تفصیل داده نشده. دلیل دیگه که در این قسمت ارائه میشه و در جریان هفته هم در حلقه های پاکستان دربارش صحبت میشد مسئله اقتصادی است. پناهنده های افغان در پاکستان با وجود فقر و بی‌بضاعتی نسبی برای حکومت پاکستان یک بار اقتصادی نیستند و چه بسا که در تحرک اقتصاد پاکستان نقش مثبت دارند. فعلا پاکستان در بدترین وضع اقتصادی خود قرار داره، اما علت این خرابی اقتصاد رابطه مستقیم با وجود پناهنده های بدون اسناد نداره. از طرف دیگه پاکستان در طول چند دهه به خاطر میزبانی پناهنده ها پول های هنگفتی از کشورهای دیگه و مؤسسات بین المللی به دست آورده، اما از چند است که مسئله پناهنده های افغان در پاکستان موضوعی نبوده که باعث سرازیر شدن کمک‌های پولی و مالی به پاکستان شود. این نکته هم تعداد به حیث دلیل برای تصمیم پاکستان می‌شمارند. اگر این نظر درست باشد، با وعده‌های کمک‌های جدید کشورها به پاکستان به خاطر پناهندگان باید در تصمیم پاکستان نرمش دیده شود. تا حال کشورها در این قسمت وعده کمک‌های بزرگ به پاکستان نکردن و شاید پاکستان منتظر وعده کمک های بزرگ باشه و ایره یک وسیله قرار داده باشه برای جلب پول های بیشتر. مردم پاکستان شاید در این سالها او روحیه استقبال از مهاجرین که در دهه 1980 از خود نشان می دادن نداشته باشن، اما باز هم فکر نمیشد روحیه بیزاری از مهاجران افغان در پاکستان در بین مردم در سطحی باشه که این اقدام پاکستان باعث محبوبیت حکومت موقت شود و به این ترتیب حکومت موقتی برای سالهای بعد خود سرمایه گذاری سیاسی کنند. اونطور یک چیزی هم عملی پنداشته نمیشه. بعضی ها نظر دارن که شاید اهداف استراتژیک منطقوی و پلانهای دراز مدت پاکستان برای نفوذ وسیع‌تر و دوامتر پاکستان به افغانستان در پشت تصمیم نهفته باشد. در هر حال فعلا در لحظات تهیه این برنامه انعطاف در روش پاکستان قسمی که لحظات بیشتر عرض شد دیده نمیشه. بسیاری از کشورها به شمول امریکا از پاکستان خواستار شدند که به اخراج اجباری جمعی و مصیبت بار که خلاف اصول بشری است نپردازند، اما ظاهرا این تقاضاها تا حال مؤثر نافتاده. حکومت پاکستان ادعا داره که علت اصلی اخراج پناهنده ها صرف ای است که اونا اسناد قانونی ندارند. صدر اعظم حکومت موقت پاکستان گفت که اگر پناهنده ها بعد از اخراج از کشور پاسپورت و ویزه پاکستان را به دست بیارن، از اونا در پاکستان استقبال خواهد شد. با توجه به اینکه به دست آوردن ویزه دائمی برای پناهنده های اخراج شده تقریبا ناممکن است، شاید اونا این گفته ها را به حیث یک سلی تلخ دیگه و نمک پاشی به زخمشان حساب کنند. یک ضرب المثل شیرین پشتوست که The Predicate ترنیموش بوده، کت و بستر خواب یک بیگانه تا نیمه شب است. یعنی صاحب کت در نیمه های شب هم گاهگاه کت به عاریت داده شده را از مسافر برمی داره. به نظر می رسه که همسایه در این حال بیگانه افغانستان به همی کار متوسل شده باشه. با برخی از رویدادهای دیگه هفته در افغانستان فشرده تر تماس میگیریم. به فرمان رهبر طالبان مولوی هیبت الله، والی هلمند عبدالاحد طالب به حیث قماندان نیروهای خاص محافظت از رهبر طالبان تعیین شد. خب ای که چه کسی به این وظیفه تعیین شد زیاد توجه را جلب نکرد، اما اگر این تقرر نشانه توسعه و گسترش نیروهای خاص مربوط به رهبر طالبان باشد که بعضاً گزارش های ده قسمت داده می شد، در او صورت سوال های به میان می آید که آیا این توسعه به خاطر جلوگیری از خطرات بیشتر احتمالی است که از بیرون و از داخل طالبان متوجه رهبریت احساس می شه؟ و آیا اهداف این نیروها وسیع تر است؟ آیا نقش و نفوذ وزارت دفاع طالبان در این نیروها تا چه اندازه است؟ و اصلاً ده قسمت وزارت دفاع طالبان نقش داره و یا نه؟ رهبر طالبان ضمناً این هفته ملا عبدالغنی برادر که معاون اقتصادی ریاست الوزرا است در این حال مسئول شورای ملی استاندارد هم تعیین کرد. اداره استاندارد وظیفه‌اش بیشتری است که بررسی کنه که آیا اشیای تولیدی و وارداتی خصوصیت‌های تکنیکی و کیفی مورد نظر داره یا نه. تصمیم ها در این موارد در گمرک ها، در تجارت تاجران و ای که چه مقدار محصول بپردازن تأثیر بسیار زیاد داره و در بسیار موارد در گذشته منبع درآمدهای بسیار سرسام‌آور غیر قانونی بود. به هر حال چون کار استاندارد تا حد زیاد تکنیکی است، تعداد تقرار یک شخص غیر فنی و غیر مسلکی را به این پست انتقاد کرده. خب این انتقاد خود تقریبا در هر مورد شنیده میشه و وجود داره، اما اداره استاندارد همطوری که از نظر اقتصادی تأثیر داره از یک دید دیگه در بعضی موارد سیاسی هم بوده میتونه. طور مثال بعضن تیله که توسط تانکرها از ایران به افغانستان وارد میشه به دلیل ای که شرایط وضع شده را حائز نبوده مسترد میشه و تکرار ای تصمیم ها میتونه به روابط دو کشور ارتباط بگیره و جنبه سیاسی هم پیدا کنه. در هر حال دلیل این تقرر روشن نیست، میتونه دلیل سطحی هم داشته باشه. به معاون اداری ریاست الوزراء وظایف ضمنی دیگه هم سپرده شده و هفته گذشته با عنوان رئیس کمیسیون بررسی مهاجرین برگشت کننده هم موظف ساخته شد. این هم ناممکن نیست که با این تقرر خواسته باشن که توازن حداقل در این بخش رعایت شده باشه. این هفته یک هیئت بلندپایه ازبکستان به ریاست معاون صدر اعظم کشور به افغانستان سفر کرد. در جریان سفر به ارتباط به احتمال توسعه تجارت بین دو کشور یک نمایشگاه تجارتی در کابل گشایش یافت. مقامات طالبان گفتند که در نظر است که تجارت بین حکومت افغانستان و ازبکستان در آینده سالانه به 3 میلیارد دلار بالغ شود. تلویزیون ملی افغانستان که زیر نفوذ طالبان است، خبرهای زیادی درباره مذاکرات روی مسائل تجارت، ترانسپورت، خط آهن و این موضوعات به نشر رساند. اما پیش از سفر رسانه‌ها گزارش داده بودند که هیئت درباره پروژه قشتیپه مذاکرات خواهد کرد و نگرانی خود در این مورد بیان خواهد کرد که با تکمیل پروژه قشتیپه که بخشی از آب دریای آمور برای آبیاری زمین‌ها جدا می‌سازد، ازبکستان زیان خواهد دید. خب ای که ای تشویش تا چه اندازه درست و مطابق به قوانین بین المللی و حقوق بین المللی است موضوع جداگانه است، اما در حال مقامات طالبان در این باره هیچ چیزی نگفتند. ولی معاون صدر اعظم ازبکستان در بیانیه خود گفت که وزیر آبیاری و همچنان وزیر ذخایر آب ازبکستان شامل هیئت هستند و باید از تجارب اونا استفاده شود. که همین جمله و سفر وزیران آبیاری و ذخایر آب ازبکستان میرسانه که یقینا در این باره هم مذاکرات صورت گرفته. موضوع زلزله در بخشای مختلف ولایت هرات و وضع رقتبار زلزله زدگان که در چند هفته گذشته از رویدادهای مهم هفته به شمار می رفت، وایی که با گذشت روزها تا حدی از سرخط اخبار افتیده، اما وضع در مناطق زلزله زده کاملا به حالت عادی بر نگشته. شمار زیاد به خانه ها تا حال هم در خیمه هایی که مانع سردی هوا شدن نمیتانه، یک حالت بسیار ناگوار در فضای آزاد به سر میبرند. دفتر هماهنگ کننده کمک‌های بشری ملل متحد اوچا این هفته اعلام کرد که از آغاز زلزله ها 21500 خانه کاملا ویران شده و زیادتر از 154000 تن به خاطر زلزله آسیب دیدن، که از این جمله حداقل 114000شان با کمک‌های عاجل ضرورت دارند. این هفته روز شنبه باز هم زلزله در شهر هرات رخ داد که شدتش 5.3 و به اساس یک گزارش دیگه 5.1 بود. به این ترتیب شدت زلزله کمتر از زلزله مرگبار زندجان و انجیل و کمی نیرومندتر از پس لرزه های قبلی بود. خسارات این زلزله جزئی خوانده شده، اما در مناطقی که به تازگی فاجعه را از راه گذر یک زلزله بزرگ تجربه کرده باشند، هر زلزله تکان دهنده است و جرأت خوابیدن آرام در خانه ها را برای کسانی که سرپناه داشته باشند سلب میکنند. سلسله کمک ها از بعضی کشورها و مؤسسات ادامه داشت، اما به مقدار بسیار کمتر از اندازه ضرورت. در این میان خبری که جلب توجه کردی بود که این هفته وزیر معارف طالبان در ولسوالی زندجان هرات که بخش های زیادش با خاک یکسان شده، سنگ تهداب یک مدرسه را گذاشت. وزیر معارف طالبان مولوی سید حبیب الله آقا ادعا کرد که کارمندان وزارت معارف 10 میلیون افغانی مصرف این مدرسه را داوطلبانه قبول کردند. وزیر معارف طالبان ضمناً در هرات در مراسمی که به خاطر یک مسابقه بین 800 شاگرد از 28 مکتب دولتی و خصوصی صورت گرفت اشتراک کرد و بیانیه داد. این مسابقه زیر عنوان امارت شناسی برگزار شده بود. پیش از مسابقه این مکتب ها که طبعا همه مکاتب پسران بود، مسابقه مشابه بین محصلین پوانتون هرات هم برافتیده بود. و به پایان برنامه ای هفته روز هفتم رسیدیم. تا هفت روز دیگه با شما خداحافظی میکنیم. به امان خدا باشیم.
پشت هم گزارش سقوط من، پشت هم خطابه سایه من،
خبر خودسوزی ترانه کن،
خبر توقیف یک صدای خوش، خبر پریدن عطر گلا، خبر دزدیدن یک شعر نو. پشت هم مراسم جایز دار، خبر قتل گلی وقت فرار. تو فقط مبارک و خوش خبری، از همه گلخونه ها تازه تر.